أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره یکی از اموری بود که موجب حرمت بالعرض می شود و هو الجلال. عرض کردیم روایات داله بر حرمت بالجلال اینا مستفیضه است و حجت است و قول به کراهت شاذ است و غیر تمام، لمکان نهیی که در این روایات هست و لمکان اخبار استبراء. نهی در این روایات یا جمله خبریه در این روایات دلیل بر حرمت، مضافاً به این که ادله استبراء هم دلیل بر حرمت است و اشکال به این که نه، روایات استبراء دلیل حرمت نیست، لعل استبراء برای رفع کراهت باشد. این بعیده که بگیم استبراء حیوان برای رفع کراهت است گاهی تا 40 روز. این بعیده تا 40 روز این گوسفند را سر نبرند و بعد از 40 روز مثلا سر ببرند. روایات استبراء بعیده برای کراهت باشد. فهم متشرعه و با آشنایی به مذاق شرع آدم نمی فهمه کراهت را، بلکه می فهمد حرمت را. این بحث را گذشت. بحث دیگر این است که در حرمت بالجلال چندین امر شرط است. شرط اول این که جلال اختصاص دارد به اونی که قضایش عذره است و شامل نمی شود اونی را که قضایش غیر عذره از نجاسات است. شرط است در ایجاب الجلل الحرمه ان یکون قضاؤه العذره و لا یوجب غیر العذره من النجاسات الحرمه. اگر فرض کنید مشروب میخورد، مشروب الکلی میخورد، اون موجب حرمت نمیشود. یا گوشت سگ میخوره، گوشت خنزیر میخورد، اون موجب حرمت نمیشود. گفته نشود مگه ممکنه حیوان اون گوشت سگ بخورد؟ گاهی آدم گوشت آدم رو میخورد، مثل باب غیبت. یا سامن الائمه صلوات الله و سلام علیه در یه روایتی دارد تعجل الذنب به ما تشتهی و تعمل التوبة من قابلی و الموت یأتی اهله بغتتن مازاک فعل الحازم العاقلی. یا گاهی بعضی از لقمه ها و غذاها از گوشت سگ بدتره، از گوشت خنزیر بدتره، برای اینکه سگ به خاطر درندگیش حرام است. اگر خدا ناخواسته من هم غذایی بخورم که درنده بشم و درنده خویی پیدا کنم، اونم میشه گفت فرقی نمی کنه با او. نمیخوام بگم حرام 100%، اما از نظر اثر فرقی نمی کنه. به هر حال اونی که موجب حرمت است ان یکون قضاؤه عذره، غیر عذره موجب حرمت نمی شود. این مشهور است بین اصحاب، بلکه ظاهرا خلافی هم درش نیست. استدلالم شده برای این مطلب همون جوری که در روز دوشنبه هم عرض کردم، به مرسله ابن اوکیل. مرسله ابن اوکیل در باب 24 از همین ابواب اطعمه محرمه، در مرسله ابن اوکیل 2 باب 24 دارد و کذالک اذا اعتلفت بالعذره ما لم تكن جلاله والجلاله التي يكون ذلك قضاها. جلاله اونیه که عذره غذاش باشد. این روایت هم دلالت میکنه که جلاله اختصاص دارد به ما یأکل العذره، و اما اگر خمر میخورد، گوشت خنزیر یا گوشت سگ میخورد یا منی میخورد یا بول نجس میخورد، این باز موجب حرمت نمیشود. و ضعف سندش هم با عمل اصحاب و فتوای اصحاب منجبر است. شرط دومی، حالا در اینجا یک کلامی در متن هست، متن تحریر الوسیله امام سلام الله علیه این نحوی داره، این متنی که قطعا مال امام سلام الله علیه هست و اجازه عمل به او را دادن، یعنی بالاش نوشته که میتونید هر روز بهش عمل کنید، چون اگه بالاش ننوشته بود که نمیشد، حجت فتوایی نبود، اما یا نوشته بود و اجازه نداده بود نمیشد عمل کرد، چون ممکنه مصرده بوده، اما وقتی بالاش مینویسد میشه عمل کرد، یعنی نقلش جائزه، نسبتش هم جائزه، اما اگه ننوشته بود نه نقلش برا ما جائز بود و نه نسبتش جائز، هر دو حرام بود و هر دو معصیت کبیره، چون افتراء به بنده خدا و مسلمانه. قل الله اعذن لكم ام علی الله تفترون. به هر حال این اینجا آمده، من از جای دیگه عرض نمی کنم که شما شبهه کنید در نقل بنده. می فرماد و هو ان یتغزل حیوانو عذرت الانسان به حیث و یستوق. یتغزل حیوان عذرت الانسان، کلمه انسان را اینجا اضافه کرده. آیا عذره به معنای عذره انسان است؟ حقیقت است در عذره انسان، کما یظهر از موضعی از جواهر در باب مکاسب محرمه، از موضعی از جواهر در مکاسب برمیاد که عذره محرمه، عذره یعنی عذره انسان، فرمود حقیقت است در عذره انسان از مکاسب محرمه صاحب جواهر این برمیاد، و یا نه عذره حقیقت است در مطلق آلوده و کثیف و خبیث، چه از انسان باشد چه از غیر انسان، چه پاک باشد چه نجس. کما یظهر از جمع اصحاب دین روایاتی که وارد شده در باب بیع العذره، بعد روایات دلالت میکنه لا بأس به بیع العذره، بعدش دلالت میکنه ثمن العذره سحتون، ثمن عذره سحته. آمدن جمع کردن گفتن اون عذره، عذره مأکول اللحمه، این ثمن العذره سحتون، آمدن گفتن یعنی عذره غیر مأکول اللحم. از جمع بین روایات داله بر حل بیع عذره و حرمت عذره به عذره انسان و از و غیر عذره انسان از عذره مأکول الله، از او برمیاد که نه عذره معناش عامه، عامت از انسان و غیر انسان. حتی از شیخ مفید قدس سره نقل شده که ایشون فرمودن مطلق العذره بیعش حرامه، ولو عذره مأکول اللحم، ولو سرگین اولاغ، ولو فضولات گوسفندها، فرموده اونا هم بیعش حرامه است. معلوم میشه او هم عذره را به معنای مطلق گرفته، که بعد بهش اشکال کردن گفتن نه این حرف درست نیست، برای اینکه ما میبینیم مسلمان ها از عذره غیر از عذره مأکول اللحم در احراق و تسمید استفاده میکنن. یه کسی یه وقت نقل میکرد که در هندوستان از همین فضولات گاو و شتر و گوسفند گاز میگیرن، انباشته میکنن و از گازش استفاده میکنن. حالا اشکال کردن، این حالا یه بحث پیشرفت علمی اونا بود، اشکال کردن که نخه مسلمان ها سیرشون بر استفاده از اوناست در احراق و در تسمی. به هر حال از این حرفهاشون در باب بیع العذره و جمع بین روایات برمیاد که عذره یک معنای عامی را دارد. پس چرا اینجا متن میگه عذره الانسان؟ آیا این اعتماد است به اون حرف صاحب جواهر که میگه العذره حقیقتون فی عذره الانسان، به اون اعتماد است، یا نه اعتماد است به شهرتی که از اصحاب نقل شده؟ میگن مشهور بین اصحاب اینه که حرمت جلل اختصاص دارد به اکل عذره انسان، یا به اون مستند است، یا به اخذ به قدر متیقن مستند است. کلمه جلال و جلال دیده می شود در بعض از عبارات که امروز اصلا اطلاق نمی شود. الجلاله یا الجلال گفتن اصلا امروز استعمال نمی شه در زبان عرب تا ما بفهمیم معناش چیه. در زمان صدور روایات اطلاق می شده اما اطلاق نمی شود. یا اینو بگید، بگید خب حالا که نمی دونیم معناش چیه، یقتصر بر قدر متیقن و هو اکل عذرت الانسان. یا بگید نه، جلل همون نحوی که مرسله ابن اوکیل دلالت کرد به اکل مطلق العذره است، اما عذره رو ما نمی دونیم یعنی چی. یقتصر بر قدر متیقن و هو عذره انسان. به هر حال تخصیص دادن عذره در متن به عذره انسان چه از باب هر بس ممکنه از باب هر بس صاحب جواهر باشه که العذره تو حقیقتون فی عذره انسان، ممکنه از باب قدر متیقنگیری در معنای جلل باشد. کما اعترف بعضون که معنای جلل معلوم نی، امروز استعمال نمی شود در عرف امروز. ممکن است از باب قدر متیقنگیری در معنای عذره باشد. به هر حال این حرف درسته که مختص است به عذره، ولیکن ظاهر اینه که از باب قدر متیقنگیریه. حالا یا قدر متیقن در جلل و جلاله، یا قدر متیقنگیریه در عذره. این چیزی که اینجا متن داشت خواستم جهتش را براتون عرض کرده باشم. شرط دومی که در اینجا آمده و معتبر شده اون شرط دوم در این باب اینه که سه عذره قضاش منحصر باشد به عذره. جلاله اونیه که قضاش منحصر به عذره است. اگر هم عذره میخوره و هم غیر عذره، این حرام نمیشود. عمده دلیل بر این مطلب عدم صدق جلاله است. اگر هم عذره میخوره هم غیر عذره، جلاله برش صدق نمیکند. بله، اگر اکثر غذا و اغلب غذاش عذره باشد و نادرن غیر عذره را میخورد، خب بله اینجا میتونید بگید دائر مدار اکثریت است و این غلبه سبب صدقه. اما اگر مساوی باشد صدق نمی کند. عمده دلیل بر این که باید غذاش منحصر باشد به عذره، چیز دیگری را تقضی نکند، عمده دلیل بر این قضیه اینه که صدق نمی کند. بله اگر، و این در مساوی صدق نمی کند. بله اگر اکثر باشد و اونور نادر صدق می کند. اگر اکثر باشد و اونور نادر، بیشترین غذاش عذر است، کمترین غذاش غیر عذر است. این عمده دلیل. لکن روایات هم دلالت میکنه بر این معنا. یکی از اون روایات همین مرسله ابن اوکیل ان موسی ابن اوکیل دوی باب 24 ان بعض اصحابه ان ابی جعفر علیه السلام فی شاتن شربت بولن ثم ذبحت قال فقال یغسل ما فی جوفها ثم لا بأس به یغسل ما فی جوفها ثم لا بأس به و کذالک اذ اعتلفت بالعذره ما لم تكن جلاله. این همون معنای عرفی رو داره دلالت میکنه، اگر عذره میخورد تا جلاله نشده وقتی که کشتیدش شکمشو بشورید و بخورید، اما حرام نمیشود. این همین معنای عرفیه که به اعتبار صدق جلاله. یا روایت دیگری که باز دلالت میکنه مرسله ابن اثبات سه باب 27 امن روا فی الجلالات قال لا بأس بأكلهن اذا كن يخلصن، خوردن گوشتشون مانعی ندارد این جلال ها وقتی که مخلوط میکنن، یعنی هم عذره میخورن هم غیر عذره، لیکن معلوم مخلوط میکنن یعنی مساوی هستن، ولا اگر مخلوط میکنن اکثریت بر عذره است گفتیم یکونو محرما. اینم یک روایت. شاید شما باز روایتی دیگه، روایت زکریا ابن آدم رضوان الله تعالی علیه عن ابی الحسن علیه السلام که صامن الائمه فرمود علیک به زکریا ابن آدم فانه المأمون على الدین و الدنیا، چه مراحلی رو ناطی کرده بودن، چه عرفانهایی رو اینا دیده بودن. سأله عن دجاج الماء فقال اذا كان يلتقط غير العذره فلا بأس، اگه غیر عذره رو میخوره مانعی نداره، اما اگه تنها عذره رو میخوره درست در نمیاد. این هم مال این روایت. شاید شما روایات دیگری رو هم در این باب پیدا کنید. شرط سومی که در اینجا گفته شده است که در حقیقت شرط نیست، بیان صدق حقیقت است، گفتن باید اینقدر عذره بخورد که صدق کند برش جلاله. به عبارت دیگر بحث سوم و شرط سوم اینه به ما یتحقق صدق الجلاله، صدق جلاله معتبر است. این در حقیقت خود شرط نیست، این بیان موضوعه، لکن به ما یعتبر صدق الجلاله، صدق جلاله به چی محقق می شود؟ اختلاف شده در تحقق صدق علا اقوال من القول، به این که یک روز و یک شب، اگر یک حیوانی یک روز و یک شب عذره می خورد این جلاله است، و تشبیه شده به باب رضا، چجور در رضا محرم که معیار رشد و نموست با یک شبان روز رضا حاصل می شود، در اینجا هم اگه 24 ساعت عذره بخورد این یسیر و تسیر و این حیوان جلاله. این یک قول و یا یک وجه، نگاه کنی نمیدونم. احتمال دوم این که بگیم نه، معیار 3 روز است، لانه اقل مدت الاستبراء، استبراء حیوانات جلاله مدت دارد، 3 رو داره، 7 رو داره، 40 روز داره. این که با 3 رو استبراء حاصل می شود معلوم می شود با 3 روز هم جلاله بودن تحقق پیدا می کند، با 3 رو استبراء حاصل می شود، پس ضدشم با 3 روز حاصل می شود، یعنی 3 روز که عذره بخورد تسیر و جلاله. اینم مضافن به این که خودش نادرسته و این دلیلی ندارد، لازمش این است که گفته بشه و در هر حیوانی به قدر خودش علا تمامیت المبنا بنا رو بر این باید گذاشت که در هر حیوانی به قدر خودش، اون که استبراهش 3 روزه جلاله بودنش به 3 روزه، اون که استبراهش 40 روزه جلاله بودنش به 40 روزه و به همون نحوی که هستش. اینم یک قولی که گفته شده، یک احتمال. احتمال سوم این که هر وقت بوبش افتاد به گوشتش و به پیش بو افتاد، منتها ظاهرن لابد از این بو یعنی بوی نجاست، ظاهرین مرادشون بوی نجاسته دیگه، گوشتش بوی عذره میدهد. این وقتی گوشتش بوی عذره داد، این میشد جزء جلالات. شهید ثانی قدس سره در مسالک این را ترجیح داده است که بگیم معیار اینه. احتمال چهارمی که در مسئله هست این که بگیم محول به عرف است. طبق قاعده علی القاعده، هر موضوع عرفی را که شارع براش حد قرار نداده باشد لابد من المراجعه الال عرف، برای اینکه شارع با زبان مردم حرف میزند و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، حتی در زبان هم مردم مطرحن، و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. خب اینجا که میبینیم عرف میخواد مصداق را معلوم کند، در همینجا هرچی عرف گفت. اینم یک وجه. میدانید این 4 احتمال و این 4 وجه غیر از اخیر هیچ کدامش دلیلی ندارد. غیر از اخیر کلن بلا دلیل است و بلا وجه معتبر، در سری وجوه اعتباریه است که لا اعتبار بل اعتبار به اعتبار اعتباری نیست. حالا این لا اعتبار بل اعتبار یادم اومد، این نامه های حضرت امام سلام الله علیه را به احمد آقا بخونید و ببینید که امام چجوری زندگی میکرده، چجوری نصیحت میکرده، چجوری حرف میزده. اصلا تو زندگیاتون، در حال شما فردا انشاءالله مراجع آینده هستید و زعما و حوزه های آینده هستید، الا از ماها که گذشته است، اما شماها بخوانید، ما که اون وقت نتونستیم استفاده کنید، فردا شماها بزرگان حوزه اید، ببینید امام چه می کرده، چه جوری عمل می کرده. خیلی ظریفه، من این دفعه در سفر علی ابن موسر، زیارت علی ابن موسر رضا صلوات الله و سلام علیه که سراپاش برکت و رحمت بود، یکی از رحمتاشه که من فهمیدم این بوده که از آقایون این کتاب رو خودش مطالعه کرده بود، آدم تحصیل کرده ای بود، او آورد برای ما که مطالعه کنی شما. من نگاه کردم ده خیلی ما هنوز شناختمون نسبت به امام ناقصه و شناختمون نسبت به او ضعیف است و اصلا ما نمیتونیم امام را ابعاد وجودیش را بشناسیم، حداقل اینایی که تا حالا مونده است و ضبط شده است و منتشر شده، نشر آثار امام منتشر کرده است، اینا را بخونید و برای آینده خودتون زندگیتون ازش الگو بگیرید. دنیاییست از معارف، دنیاییست از عواطف، دنیاییست از نصیحت، دنیاییست از همه چیز. من نمیدونم بگم چی داره و چی ندارد، چون هرچی بگم ندارد من نفهمیدم، نه این که او ندارد، او خیلی چیزها را داره. مطالعه بفرمایید ببینید چگونه است و چه جور بوده. به هر حال این از باب اعتبار و اعتبار یادم اومد، چون در کلمات امام هم این مسئله دنیا و اعتباری دنیا را خطاب میکنه به احمد آقا و میگه همش اعتباره، خیلی گوشت بین حرفا به دکار نباشد. این وجه آخر درسته، وجوه 4 احتمالات 4 کلها بلا دلیل و لا اعتبار لا دلیل لو الا الاعتباری که معتبر نیست، فقط این وجه آخر. لکن خود وجه آخرم گیر داره، عرف ضابطه نداره، ضابطه اندل عرف مختلفه، عرف ضابطه نداره. چجوری؟ کدوم عرف؟ خب بگیم هر جایی به حساب خودش فرزند شهری جلاله رو یه جور میبیند، یک کمی که عذره انسان رو بخورد این فوری میگه این جلاله است. اما روستایی اینجور نمیبیند، روستایی ممکنه نه با یک کمی نگرد جلاله است. بین روستایی و شهری، بین کسی که جهات بهداشتی رو مراعات میکنه زیاد با اون که زیاد مراعات نمیکنه، با هم دیگه اینا فرق دارد، ضابطه ای نداره. بگیم خب هر کسی بر معیار خودش، کل بلدن علی معیاره، اینو بگیم مشکله که یه موضوعی رو بگیم کل بلدن علی معیاره، بگیم بله فلان شهر این مرغ حرومه، همین مرغ بیاد یه شهری دیگه حلاله، فلان ده حرومه. این خیلی مشکله که ما بخوایم حکم اسلامی را در باب حل و حرمت اینجوری قرار بدیم. این یه شبهه که ضابطه ندارد. شبهه دیگر اینیه که صاحب مستند میگه قدس سره، میگه اصلا جلاله لغت فارسی که مرادفش نداریم، که لغت فارسی را عجمی ها چجور معنا کنن. حالا عرب ها میگی جلاله را معنا میکنه، بگید بریم از عرب ها بپرسیم، اونا امروز استعمال لفظ ندارن، عرب ها امروز جلاله را در این معانی که ما میگیم استعمال نمی کنن. خب بیاین سراغ غیر عرب، عجم ها، عجم ها اگه از اونا بخوان بپرسن که اونا استعمال نمی کنن، تو بفهمید خودشون چیکار کنن، خود این فارسی زبان ها چیکار کنن. یادتون اون وقتا که اون موزج میخوندیم و بنا بود اون موزج بخونیم، اون وقت میخوندیم انما یعنی این است و جز این نیست. این انما معناش این نبود، باب زیغ خناق میگفتیم یعنی این است و جز این نیست. حالا جلاله هم همین جوره، جلاله در زبان فارسی مرادف ندارد. صاحب مستند میگه که خب ممکنه کسی بگه مرادفش نجاست خواب، میگه نجاست خار دو تا مصداق داره، نجاست خار یعنی نجاست میخورد، یا نجاست خار یعنی خوراکش نجاسته. اجازه بفرمایید شما هر چی بگی فارسی داری میگی، من دارم میگم عربی، شما میگی فارسی. ببین من عرض میکنم جلاله از نظر استعمال عرب امروز استعمال نمیشه، یه چیزی گفته میشود که عرب او را به معنی نجاست خار میدونه، مرادفش در فارسی نجاست خار. حالا این نجاست خاری که مرادفشه یعنی چی؟ چون لفظ که ما نداریم مرادفش، که اینجور معنا شده، یعنی خوراکش نجاسته یا نجاست میخورد. اگر مراد اینه خوراکش نجاسته، یعنی اینقدر باید بخوره که غیر نجاست رو اصلا میل پیدا نمیکنه، اصلا علف بریزی اونجا، این میره سراغ نجاست، این خوراکش اصلا نجاسته. عجیب غریب، یعنی چه صیغه مبالغه؟ استغفرالله. تکرار نکن. بنابراین تکرار نکن. این در جلالهی که هست نجاست خور یعنی که صاحب مستند میگه ای منو خوراکش نجاسته، یعنی خیلی باید زیاد بخوره به جوری که اصلا غذای دیگه نخوره. اگر معناش اینه نجاست میخوره، این با میلشم کفایت میکنه. به هر حال این لفظ از الفاظ عربیست که امروز استعمال نمیشود، و وقتی استعمال نمی شود ما نمیتونیم معناش رو بریم از زبان عرب بفهمیم، فقط گفته شده الجلاله یعنی اون یه نجاست خار است. خود نجاست خار یه مفهوم دو پهلوه، خوراکش نجاست است یا نجاست میخورد. بنابراین در بیان حکم جلاله باید اقتصار بشود به قدر متیقن. اگر شک کردیم عرف این رو جلاله میداند یا نه، این عرف عرب این رسیده به جایی که عرف عرب جلالش بداند یا نرسیده به اونجا، اگر شک کردیم اصالت الحل و اصالت البراءه، استصحاب بقای حل مال حیوان اصالت البراءه و اصالت الهل در لحم حیوان، نظیر غنا. اصلا مشکل غنا آفد، ولی مشکل غنا، حالا دوتایشون حرف میزنه، مشکل غنا، اصلا مشکل غنا اینه که غنا یه لفظی نیست که ما مرادفشو در فارسی داشته باشیم. امام سلام الله علیه در باره غنا، من پیروز عرض کردم در مشهد یکی از آقایون، امام راجب غنا بحث میکردم، گفتم امام سلام الله علیه 22 تا تفسیر برای غنا بیان کرده، من رفتم گشتم 10 تا دیگه بهش اضافه کردم، 32 تا تفسیر برای غنا در کلمات فقها شده. چرا اینقدر اختلاف دارد؟ چون غنا یک کلمه عربی است، اینایی که غیر عرب بودن میخواستن معنا کنن، یکی گفته صوت مطرب، یکی گفته صوت مطرب مرجع، یک هر کسی یه چیزی گفتن، مرحوم میرزای قمی میگه سرود، یکی دیگه یه چیز دیگه گفتن، مختلف معنا کرده. چون مرادفش در فارسی برای ما روشن نیست. این یادتون باشد، حیات، حیات اینا وضعش همگانیست، اما مواد باید مرادفهاش را در زبانهای دیگه مطمئن بشویم. فرمان مرادف با هیئت کیه؟ هیئت امر. فرمان دستور مادتن و هیئتن به معنای الزام است. فاعل همونیه که توی شرنسله معنا کرده، همون که توی شرنسله معنا کرده، اسم نمیدونم صفت مشبه همونی که توی شرنسله معنا کرده است. اینا در همه جا صفت مشبه اینه. صیغه مبالغه آقای آسدولی همه جا معناش مبالغه است، اما ما گیرمون سر مرادف او بالفارسیه است که آیا این صیغه مبالغه در زبان عرب مثل باقی دیگه صیغه مبالغه در مبالغه است، یا این صیغه مبالغه به معنا مبالغه نی، روشن نی برای ما که چجوره. بنابراین معنای لفظ غیر معلومه، یقتصر و علا قدر متیقن. هر حیوانی را که اطمینان پیدا کردی این جلاله است، فهوه حرام. هر کدوم که شک داری هنو جلاله است یا جلاله نی، هم استصحاب الهل دارد و هم اصالت البراءه. اینم راجع به این وجه اخیر و بحث اخیر. من عبارت متن رو بخونم. و هو ان یتغزل حیوانو، مسئله 15، عذرت الانسان دهیس و یست و غرفن انها غذاؤه و لا یلحق بها عذرت و غیره و لا سایر النجاسات. عذره غیر به درد نمی خوره، بقیه نجاسات هم به درد نمی خوره. دلیلش چی؟ اقتصار بر قدر متیقن، نه حرف صاحب جواهر قدس سر رو. حالا یا قدر متیقن در جلل، یا قدر متیقن در عذره. و یتحقق صدق المزبور به انحصار قضائهی بها، فلو کان یتغذی بها مع غیرها لم یتحقق صدق، صدق محقق نمی شود. فلم یحرم الا ان یکون تغذیه به غیرها نادرن جدن به حیث و یکونو به انظار العرفه به حکم العدم. مسئله با دلیلش هر دو در اینجا بیان شده، هم حکم رو گفته هم دلیل. ما عرض کردیم دو تا روایت هم، دو سه تا روایت هم برش دلالت میکنه. و به ان یکون تغذیه به ها مدتن معتدن به ها، یه ساعت دو ساعت به درد نمیخوره، یه شبانه روز معلومی به درد بخوره، معتده به ها باشد. از این معتده به ها دلیل نداره. لابدن یکون تغذی معتدن به ها، این دلیل نداره. چه دلیل معتدن به ها؟ معتدن به ها وجه نداره. یوم و لیله لهو وجه و لو غیر وجی، سه روز یا مدت استبرا لهو وجه و لو غیر وجی. این که بیایم بگیم بوی نجاست رو گوشت و پی و پوستش بده لهو وجه و لو غیر وجی، اما معتد به باشه، این خود عنوان معتد به
این وجهی ندارد. و ظاهر و عدم و کفایت یوم و لیله بل یشک و صدقه به اقل من یومین بل ثلاثه، بلکه از این بحثا اصلا ربطی به فقیه و مسئله نداره. شما باید بگی آه دائر مدار صدق عرفیست، مفهوم عرفی هم برای ما روشن نیست، مفهوم مرادف فارسیش. هر وقت یقین کردید نجاست خار برش صدق میکنه، حداقل نجاست خار برش صدق میکنه، اون حرامه. در غیر این صورت یکونا حلالا، یوم و لیله و غیر یوم و لیلهش فرقی نمیکنه. مسئله 16، یا ام و حکم الجلل کل حیوان محلل حتی تیر و سمک، قضاءً لإطلاق و عموم روایات و تصریح در بعضی از روایات. مسئله 17، کما یحرم لحم الحیوان بالجلل یحرم لبنه و بیزو. اینم از باب تبعیت بیز و تبعیت لبن برای حیوان. شاید روایت هم داشته باشی، من نرسیدم نگاه کنم. نگاه کنی شاید در همین بابا روایت هم داشته باشی. داریم روایت؟ باب چند؟ باب 27. صفحه چند؟ 27. روایت 2. عنوان باب 27 میخونی؟ عنوان بابا بخونی؟ پس این نی ما 27 تحریم و... ما این سید و زباهر من گفته نگاه کردم. بله بله درسته، بله بله من اشتباه به عنوان دیگه بابا 27 درسته. علی ابن ابراهیم لا حفص بختری انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا تشرب من البان الابل الجلاله و این اصابک شیء من عرقها تغسله. این یه روایت. باز روایت 6، و نها عن رکوب الجلاله و شرب البانها. این هم یک روایت. بله نه نها عن رکوب الجلاله و دلاله بگی اون نهی از رکوبش نهی کراهتی، اینم کراهتی. برها اون قاعده تبعیت در اینجا هم میاد، یحرم لبنه و بیزه و یهلان به ما یهل بهی لحمو. باز از باب قاعده تبعیت و اینکه فرع اضافه بر اصل نمی شود. و بالجمله هادل حیوان المحرم بالعارض کل حیوان المحرم بالاصل فی جمیع الاحکام. یکی از احکام محرم بالاصل چه بود؟ قبول بر تسکیه. از این عبارت برمیاد که حیوان جلال قابل للتسکیه، در اینکه این حیوان محرم بالعرض بدتر از حیوان محرم بالعرض که نی، گربه قابل تسکیه است، خرگوش قابل تسکیه است، البته موش نه جز حشراته، گربه و خرگوش و روباه و شغال اینا قابل تسکیه هست. خب وقتی اینا قابل تسکیه هست، محرم بالعرض دیگه نمیشه قابل تسکیه نباشد. و دلیل بر قابلیتش عمومات ادله تزکیه. نتیجه این که اگر یک حیوان جلالی را سر بریدن پوستش را میشود ازش استفاده کرد در غیر صلات، در صلات نمیشه استفاده کرد، چون در صلات یکی از شرایط لباس مسلی طهارت است که این دارد، یکی از شرایط لباس مسلی هم مزکا بودن است که این دارد، یکی از شرایطش اینه مما یحرم و اکلوه نباشد این ندارد. لا یجوز ان یصلا فی جلده لانه مما لا یؤکل لحم، ولی میشود فرشش قرار داد ازش استفاده کرد برای اینکه پاک است و مزکا. پس همه احکام برش بار میشد، حتی تزکیه، برای اینکه بدتر از محرم بالاصل نیست و عمومات تزکیه اینجا را هم شامل می شود. بله، کل حیوان المحرم بالاس فی جمیع الاحکام قبل ان یستبر و یزو، این اینجور قبل ان یستبر و یزو له حکم، اینجوری باید بخونی، قبل ان یستبر و ان یزو له حکم، قبل از استبرا و حکمش از بین برد، نعم الحکم فی بعد افراد الکلیه مبنی علی احتیاط، در بعض افراد کلیه حکم مبنی بر احتیاطه. کجاش کلیت اون چیشا که گفت لبن و بیزش را که گفت، مگر برگردد به لبنش که روایت دارد مثلا بیزش مبنی بر احتیاطش، ولی تزکیه که مبنی بر احتیاط نیست، تزکیه بر خلاف احتیاطه. صلات این فرق نمی کند، احتیاط بله، مثلا بگه صلاتش درست میفرمایید، ما یحرم اکله بالاصل را میگد، ما یحرم اکله بالعرض را نمیگد. حالا اینو باید در کتاب الصلات نگاه کرد. بعد مسئله 18 تو خودش تزکیه را ذکر کردن، از ظاهر ان الجلاله لیس مانع من التزکیه فیزکی الجلال جلال بما یزکی به غیره و یترتب علیه طهارة لحمه و جلده کسایر الحیوانات المحرمه بالاصل القابله للتزکیه. من تقاضا میکنم از آیون که آیون برای اینکه وقتشون تلف نشه سر ساعتش بیارن، حالا این به مباسه از پاشکستهی که ما داریم وقتشون تلف نشه، 4:15 انشاءالله. حالا معذرت میخوام، بله معذرت میخوام.